أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهه خمس بود که اینها شیعه ها درست کردن و هیچ مدرکی برای این ندارن. ما در این رابطه بعد از آیات قرآن و روایاتی که دارن آمدیم نامه هایی که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به رؤسای قبائل و اقوام نوشته اینها را یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار دادیم. نامه ها زیاد هست، حالا ما گفتیم حداقلش یک 30 تا 35 تا از این نامه ها بیاد که دیگه به قول اگر تک تک اینها هم که ضعیف باشد در مجموعش یعید و بعضها بعضن. و بعد حدود 7 یا 8 مورد هم هست که رسول اکرم افرادی میفرستد برای جمع آوری خمس، اونا را من مستقل بحث میکنیم. یکی از مواردی که آمدن مطرح کرده اند نامه ایست که رسول گرامی به بنی قیس ابن اقیس می نویسد. ابن اسیر متوفای 630 در شرح حال حارث ابن زهیر ابن اقیش اکلی میگه ان النبی صلی الله علیه و آله کتب له و لقومه کتابا هذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحیم من محمد النبی صلی الله علیه و آله لبنی قیس ابن اقیش اما بعد فانکم ان اقمتم الصلاه و اتیتم الزکاه و اتیتم سهم الله عز و جل فانتم آمنون به امان الله عز و جل. خب در اینجا و اعطیتم سهم الله که همون مربوط به خمس هست و بعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و همین اکتفا کرده. در رابطه با که البته یک بحث رجالی آقایان در ذیل این نامه دارن که آیا این نامه مال حارث ابن زهیر ابن اقیش هست برای شما عرض کنم یا بنی قیس ابن اقیش هست که برادران بنی زهیر هست. مرحوم آقای میانجی در مکاتیب الرسول جلد 3 صفحه 218 یک بحث مفصلی دارد و ابن اسیر آمده از ابن شاهین یه مطلبی نقل میکنه میتازه به او که آیا برای شما عرض کنم حارث ابن اقیش با برای شما عرض کنم زهیر یکی هستن دوتا هستن. میگه بعضی ها گفتن متحدن بعضی ها گفتن تو. حالا ما کاری با این بحث های رجالی نداریم. خود اسطلقابه را دوستان مراجعه کنند جلد اول صفحه 329، الاصابه ابن حجر جلد اول صفحه 668. یک دعوای مفصلی که برای شما عرض کنم که آیا حارث ابن زهیر با حارث ابن اقیش متحدن یا دوتا شخصیت مستقلی هستند. بحث دیگری که هست باز ابن سعد متوفای 230 نامه ای را از نبی مکرم نقل می کند به بنی معاویت ابن جرول تائین که باز کتب رسول الله لبنی معاویه لمن اسلم منهم اقام الصلاه آت الزکات اطاع الله و رسوله و اعطا من المغانم خمس الله و خمس النبی. خب در ردیف نماز و زکات خمس داره میاد و فارق المشرکین و از مشرکین هم کاملا جدا بشن. و ما این کلمه فارق المشرکین خودش یک قرینه هست در اینجا که اینجا کلمه مغانم ارتباطی به مباحث جنگی ندارد و اضافه در جنگها اولا باید با اذن پیغمبر باشد و ثانیا غنایم بخوان تقسیم بکنن یا خود نبی مکرم تقسیم کرده یا عاملی فرستاده غنایم رو تقسیم کردن. این طوری نیست که پیغمبر اکرم به تمام قبائل یک دفعه میبینیم به 50-60-100 حالا نامهایی که به دست اومده نامه بنویسد آقا شما برید جهاد کنید، جهاد که کردید غنیمت به دست آوردید خمسش برای من بفرستید. من گمان نمی کنم هیچ عالم منصف سنی حتی غیر منصفینشون هم معتقد باشن بر این که بحث جهاد با کفار، جهاد با مشرکین یک امر آزاد و راحتی است که هر قبیله میتونه از پیش خود خلاصه اقدام بکنن به جهاد و اگر چنانچه غنایمی به دست آوردن خمسش رو برای پیغمبر اکرم بفرستن. و بحث برای شما عرض کنم تپاول و غارت و امثال این هم که در اسلام به طور کلی محو شده و نبی مکرم کاملا دستور داده کسی حق تپاول، حق غارت نسبت به دیگر اقوام ندارد. و در مواردی هم که اینها دارن دفاع از خودشون میکنن اون هم که به هیچ وجه شامل جهاد نیست، اون بحث دفاع خودش برای خودش یک شرایطی دارد، یک برنامه هایی دارد که در دفاع کسی حق تصرف اموال دشمن رو ندارد الا اینکه دشمن اموال اینها را گرفته باشد اموال خودشون رو بخوان پس بگیرن. پس بنابراین اینی که نبی گرامی در این 50-60 نامه دستور میده که از مغانم خمس را بپردازن و با توجه به این که کلمه فارق المشرکین هم در قالب این نامه ها هست که شما از مشرکین باید مفارقت کنید و یا نه و اعطا من المغانم یا یک قیدی آمده باشد که شما واجب از نماز بخوانید، زکات بدهید، جهاد بکنید، وقتی جهاد کردید از مغانم خمس را هم بپردازید. ما یک مورد هم فقط یک دونه نامه هست که حالا اون رو من عرض می کنم که در اونجا کاملا تقیید به غزو شده، غزوه و جنگ شده. یک مورد از میان این 50 و خورده این نامه برای شما عرض کنم بحث جنگ مطرحه و اون دلیل بر این است که در این 49 نامه ای که بحث غزو نیامده مراد از غنایم مطلق فوائدی است که یک مسلمان کسب میکنه. بعد در اینجا یک تعبیری داره که والغنم مبیتتون، حالا اینم دوستان داشته باشن که در لغت گیر نکنن، یا در بعضی از جاها دارد که برای شما عرض کنم غدوتل برای شما عرض کنم مغنم مبیته. اینها معمولا یک حکمی نبی گرامی در همون ابتدا مطرح کرده با توجه به این که خب انفال بالای کوها و دره ها و برای شما عرض کنم کنار رودخانه ها و غیره که از انفال هست، نبی گرامی میگه چراگاه ها در اختیار شماست، شما میتوانید از چراگاه ها استفاده کنید و ملاک چراگاه هم چریدن غنم روزانه هست. والغنم و مبیت، اشاره به این هست که اگر چنانچه گوسفندا و گله میرن میچرن و معمولا خب اون زمان اینکه بیارن مثلا در داخل، برای شما عرض کنم، کنار چادرها یا در داخل شهر و روستا اینطوری نبود، در همون جا که میچریدن شبم همون جا گله استراحت میکردن. میگه گله‌ای که میره میچرد و شب استراحت میکند، این را هم من برای شما بخشیدم مال خودتون. با اینکه اینها، این چراگاه ها، اودیه ها و امثال این که سهم النبی هست و سهم الله هست، این هم متعلق به خودتون دارد و کسی حق تعرض نداره. ولذا واژه والغنم و مبیت هم اشاره به این قضیه هست. روایت دیگری باز نامه نبی مکرم هست به مالک ابن احمر طبرانی متوفای 360، نقل می کند از مالک ابن احمر که لما بلغه قدوم رسول الله وفد الی فقبل اسلامه، وقتی که شنید که نبی مکرم آمده مدینه، وفدی را یعنی هیئتی را فرستادن. در روایات زیاد هم هست که در وصیت نبی مکرم هست که عزیز الوفد کما کنت عجیز، که اینجا عزیز الوفد یعنی پذیرایی کنید، هدایایی بدهید به هیئت‌هایی که میان. در روایات ما داریم وفدها و گروه‌هایی که می آمدن به مدینه، حالا یا برای اسلام یا برای دیدار با پیغمبر اکرم، موقعی که می‌خواستن برگردن پیغمبر می‌فرمود به اینها شما عجیز الوحد وفد هدایایی بدهید. گاهن مثلا درهم می‌دادن، نقره می‌دادن یا چیزهای دیگری که اینها که دارن برمیگردن دست خالی برنگردن. ولذا این واژه عجیز الوفدی که در وصیت نامه نبی مکرم است در حدیث گرتاس، اگر اشتباه نکنم بنا به نقل احمد ابن حنبل هست که در رد همون حرف عایشه که میگه متا اوصا رسول الله، گفتن که پیغمبر علی را وصی قرار داده، خلاصه براشفت عصبانی شد، گفت پیغمبر کی وصیت کرد، و حال آن که رأس مبارک نبی مکرم موقع رحلت بر روی دامن من و روی سینه من بوده. حالا ما نمیدانیم واقعا، این مقداری تأمل داره این روایات که از عایشه نقل میکنند، یعنی واقعا خود ایشون نقل کردن این مطالب رو یا نه، برای این که دیدن ایشون خیلی باز خیلی از مسائل رو مطرح میکنه از قول ایشون نقل کردن، یعنی واقعا خیلی تأسف‌باره. و من همین دیروز داشتم بعضی از روایاتی که مربوط به مسائل حتی زناشویی هست که ریزترین مسائل رو از قول عایشه نقل میکنن. نمیدونم پیغمبر اکرم که روزه بود، من حائض بودم، پیغمبر اکرم منم میبوسید و کان یمس لسانی، لسان منم زبان مرا هم میمکید. این تعبیر تعبیر خیلی زشتیه، خیلی زشته. من گمان نمی کنم حتی یک مولوی، ماموستا، یک مفتی اجازه بده همسرش بره همچه تعبیری. یا کان یقبل وجهی کیف شاء، یا هر قد میخواست منه میبوسید، این تعبیر. یا نه، من از صورتم رو از هر کجا که دلش میخواست میبوسید. خب این تعبیر تعبیر زشتیه. ما روایت داریم بر این که شر النساء، اون زنیست که مسائل داخلی و زنانه شون رو بره بیرون مطرح کنه، و شر مردان اون کسی است که بره مباحث زناشویی ارتباط داخلیشون رو برای مردم بازگو کنه. این روایت صریحی است که آقایان همه نقل کردن. و از این طرف هم میان چیکار میکنن؟ این طور مسائل رو برای شما عرض کنم مطرح میکنن، یا نمیدونم سوال میکنن غسل کی واجب میشه؟ میگه اذا التقن الختانان. بعد حالا اینش خیلی مهم نیست، یه حکم شرعی بیان کرده. بعد میگه ما با پیغمبر اینطوری میکردیم، غسل میکردیم. آه بابا، این چه لزومی دارد که اذا التقن الختانان وجب الغسل، ما پیغمبر اینطوری میکردیم؟ یا میان سوال میکنن زن شوهری با هم نزدیکی کنن، عوض میخوام مثلا منی بیرون نیاد، آب نیاد. میگی نه، باید غسل کنن، من با پیغمبر اینطوری میکردیم، آب نمیامد، پیغمبر ازش انزال نمیشد، ولی غسل میکرد. واقعا وقیه والله، زن پیغمبر نشه، زن یک برای شما عرض کنم شطر چران بیابانهای مدینه هم باشه، بیاد همچه حرفی بزنه، میگن برای شما عرض کنم زشته. یعنی آدم نمی مثلا همینطوری، من واقعا به هیچ وجه برام قابل توجیه نیست که چیه قضیهش، که واقعا اینها را عایشه گفته دارن نقل میکنن، نگفته اینها را دارن از قول او نقل میکنن، برای اینکه از این کانال پیغمبر رو زیر سوال ببرن یا چی قضیه. یعنی این مباحث به نظر من از همون قضیه افک وقاحتش خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. حالا یک بحث افترای برای شما عرض کنم فحشا زدن، و خب این جلوی دهن مردم رو نمیشه گرفت، این مال دیگران. چهار نفر دهن گشادی داشتن، آمدن یه همچه حرفی زدن، اونم که فامیل های خود پیغمبر بودن. یکیش خواهر زن پیغمبر بود، آمد گفت که عایشه رفته زنا کرده. یکیش پسر خاله ابوبکر بوده، آمده شاعر زبردست پیغمبر حسان ابن ثابت بوده، بیگانه نبودن، نه منافق بودن. لا عبدالله عبیر ما کار نداریم، نه یهودی ها اومدن گفتن، نه نصارا اومدن گفتن، بحث خانوادگی هم بوده. بله، الا ایحال این قضایا مسئله، من معتقدم حالا بحث افک یک مسئله ایست مال بیرونی هاست، جلوی دهن مردم نمیشه گرفت. خب به پیغمبرم گفتن ساحره، جادوگره، کذابه، خب از این که خیلی بالاتره. یا در اون روایتی که از امام صادق سلام الله علیه هست، به پیغمبر اکرم گفتن که نمیدونم چشم داشت که در زن زید، نمیدونم حضرت داوود اون فرمانده جنگ زنش زیبا بوده، فرستاد کشته بشه تا زنش رو بگیری. یا در رابطه با حضرت مریم سلام الله علیها، نمیدونم با یک فردی سر سیری داشته، یک نجاری بوده، چیچی بوده، حضرتی. ببینید این مباحث تهمتها، افتراها به نظر من چیز طبیعیه، از زمان حضرت آدم انبیا و اولیای الهی گرفتار بودن تا نبی مکرم. حالا اگر به همسر پیغمبرم میان همچه افترا میبندن، این مسئله خارجیه. ولی این مسائلی که مطرح میکنه، نمیدونم پیغمبر گفت رانت لخت کن، رانم لخت کردم، صورت شما، اصلا این قضایا رو شما ببینید. تو خونه چهار تا بچه 7-8 ساله شما داشته باشید، اصلا میتونین روایت رو براش معنا کنید؟ یعنی واقعا وقیه زشته. الان اگه حالین اینها مصیبتی است که واقعا آدم گرفتاره. اون آقایانی که به شیعه افترا میبندن، آقا شما به ناموس پیغمبر توهین میکنید، افترا میبندید، بفرمایید این چیزهایی که تو صحاح شما آمده، در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان، همه با سندهای معتبر این قضایا آمده که حالا اگر یک روزی فرصت بشه من نمونه ای از این فتاوا و مباحث وقیه رابطه زناشویی بین رسول اکرم و عایشه، خب بابا پیغمبر 8 تا زن دیگر هم داشته، آیا این کار را فقط با عایشه می کرده یا با دیگران هم می کرده این کارها را؟ ببینید این مشخصه برای اینکه یک مسئله ایه. خب حفصه هم بوده، برای شما عرض کنم در میان زنهای پیغمبر میگن ماریه از همه اینها زیبا بوده و مورد حسد همه زنهای پیغمبر، از خود عایشه به مراتب زیباتر بوده ماریه قبطیه، خود عایشه هم داره که حسد میبردیم نسبت به ماریه. خب اگر بنا باشد که این قضایا باشد، باید از اونها هم یک کوچکترین مسئله نقل شده باشه. ما میبینیم از هیچ کدام از همسران نبی مکرم یک همچه قضایایی نقل نشده، همه چسبیدن به عایشه. خب مشخص یک مسائلی در کاره، یه برنامه‌ای در کاره، یا یک هدفی پشت قضیه هست، دسته‌های پشت قضیه هست. ما که هر وقت نقل میکنیم میگه ما همه اینا دروغ بنی امیه ساختن برای اینکه میخواستن نسبت به پیغمبر اکرم اینها ضربه بزنن، نتونستن ضربه بزنن، خواستن با این وضع حد که حرمت پیغمبر رو کرده باشن از کانال روایاتی که از عایشه نقل میکنن، یا نمیدونم شبها جوانها میومدن خونش میخوابیدن صبح محتلم میشدن. خب بابا مهمان خونه همه میره، اولا برای که مگر خونه عایشه مهمان سرا بود اونجا برای شمرسان افراد میرفتن اونجا میخوابیدن؟ خب چرا اگر واقعا بحث همسر پیغمبر، ام سلمه هست، حفصه هست، ماریه هست، ام حبیبه هست، همه هستن، چطور این افرادی که می آمدن مدینه در خانه عایشه می رفتن استراحت می کردن؟ خب استراحت هم کرده، چطور شد یک دفعه برای شما عرض کنم محتلم شد اونجا؟ خب بابا محتلم هم شد، نوش جانش یا کفت زهرمارش. خب آیا این قضایا باید بیاد مطرح بشه، بیان بشه؟ این اصلا این مسائل خیلی یعنی واقعا دردآوره، یعنی یکی از جاهایی که اینها تو بحثها و مناظراتی که دارن بی‌حیایی میکنن بعضی از این وهابی‌ها، به قول آقای قاضی اسکر این پوست خربوزه است که باید جلوی پای اونها گذاشت و سر بخورن، با کله بخورن زمین. خب چه جوابی دارن دیگه؟ البته اونش ما نمیدانیم، این شبکه ها میگن آقا خونه عایشه یه متر در دو متر بوده، یه متر عرضش بوده، دو متر هم طولش بوده. حالا دیگه این چطوری بوده قضیهش، اینش هم ما سردر نیاوردیم. البته اینا تو قافیه گیر کردن اینو گفتن، این خلافه، چون همین اندازه که دو تا سه تا قبر در اونجا هست، اگر اینجا بوده که ما معتقدیم که اینجا خانه عایشه نیست، اصلا ارتباطی به این قضایا نداره. یکی از دروغ‌های شاخدار که این آوردن که میگن نبی مکرم در خانه عایشه دفن شده. خانه عایشه در قسمت جنوب مسجده، این قبر در قسمت شرق مسجد قرار گرفته. اصلا ما روایات متعدد داریم، حجرات زنان پیغمبر همه ردیف هم بوده در این قسمت قبله مسجد، یعنی پشت محراب بودن اینها همشون. در قسمت غرب خونه نداشت پیغمبر، در قسمت شمال هم نداشت، در قسمت شرق دو تا حجره بود، یک حجره پیغمبر بود به قول امروزی ها اندرونی که صحابه و دیگران می آمدن پیغمبر اونجا می نشست، پیغمبر جواب مسائل احکام رو می دادن. این طرفش هم، طرف شمالش هم خونه صدیقه طاهره هست که ظاهرن خانه پیغمبر کوچیک بوده، یک جایی مثلا در حد مثلا 17-18 متر 20 متر بیشتر نبوده، آنچه که مشخصه. ولی خانه صدیقه طاهره که ابو ایوب انصاری اگر اشتباه نکنم بخشید، یک خونه ایست که ما حساب کردیم حدود 240 متر بوده، 25 متر طولشه، 12 متر هم عرضش بوده. یعنی خونه حضرت زهرا سلام الله علیها از تمام خانه های امهات المؤمنین از نظر مساحت بزرگ بوده. این هم دوستان داشته باشن. علی حال اینها بحث هایی است که ما باید همیشه در دستمون داشته باشیم که وقتی اینها دارن فضولی میکنن، حالا من فرصت بشه اینا رو من مثلا پاورپوینت هم در آوردم، این رو هم خدمت دوستان، همین مسائلی که مربوط به عایشه همسر پیغمبره، البته ترس دارم اینه باید داشته باشیم. بحث ام المؤمنین این فرهنگ قرآنه. یعنی اگر بگه نمیدونم من عایشه را ام المؤمنین نمیدانم، این انکار قرآن. اینه دقت کنن دوستان، ام المؤمنین نیست یعنی قرآن رو قبول ندارم. یعنی هر کسی که پیغمبر بهش گفت به قول میگه انکحتهو و زوجتهو، یعنی این شد ام المؤمنین. ولی معنای ام المؤمنین هم برخلاف اونیست که این آقایان دارن مطرح میکنن. ام المؤمنین فقط یک بار مثبت دارد، ازدواج با اونها حرامه، مثل خواهر زن، نمیشه نگاه کرد، نمیشه با او ازدواج کرد. همون حکمی که خواهر زن دارد ام المؤمنین بودنم داره. این آقا میگه مادر ما، مادر ما، مادر ما، آیا الان عایشه بیاد میتونن سر باز بهش نگاه کنن؟ نه. آیا عایشه اگر بچه داشت، اموالی داشت، مادر بود، تمام مسلمان ها از او ارث میبردن؟ خیر. آیا عایشه از دیگر مسلمان ها که فرزندش هستن ارث برده؟ خیر. هیچ یک از احکام برای شما عرض کنم مادری و امیت بر ام المؤمنین بار نیست. ام المؤمنین فقط و فقط یک بار مثبت دارد، اونم حرمت الزواج، فقط و فقط. نمیشه بهش نگاه کرد، نمیشه از او ارث برد، با دختران او هم میشود ازدواج کرد، هیچ مشکلی هم نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.